1-8-1390 اصول.
در این که این آیه دلالت بر وجود دارد یا نه، اقوالی وجود دارد. دلالت بر وجوبش رو تقریبا همه پذیرفتند، البته غیر جماعت محققین دلالت بر وجوب ماده امر را که ماده امر اگر گفت امرت که به فلان، این دلالت بر وجوب میکند، این را همه پذیرفتند. لکن این دلالت بر وجوب به چه کیفیتی هست؟ یعنی وجه این دلالت کدام است؟ توجه می‌فرمایید؟ مشهور یه مبنایی دارن. مبنای مشهور این است که دلالت ماده امر بر وجوب، این دلالت دلالتی است که بالوضع است، یعنی وضع هنگامی که ماده امر را وضع کرده است، دلالت بر وجوب اون رو هم جزء موضوع له در نظر گرفته است. این نسبت مشهور داده می شود. دلیلی هم که مشهور استناد بهش می کنن همون دلیلی است که از آقای آخوند گذشت، چون آقای آخوند هم همینو قبول داره که ماده امره دلالت بر وجوب میکند و دلالت بر وجوبش هم وضعی است. شاهدش آقای آخوند فرمود لانسباقهی ان اند اطلاقه، یعنی تبادر. تبادر وقتی شما ماده امر رو میشنوید، وقتی میگه امر تو که به فلانین، از این استعمال ماده امر متبادر به ذهن شما اون چیزی که سبقت به ذهن شما میگیرد وجود. این قول مشهور آقایون است، دلیلش هم تبادر است. و البته آقای آخوند دیرو برای شما مؤیداتی هم ذکر فرمودند، اونا الان نحوه مؤید بود که گذشت. یک بله بفرمایید مذهب دومی داریم و اون این که امره ماده امره دلالت بر وجوب دارد، لکن غید دلالت بر وجوب در موضوع اون له او اخذ نشده است، پس بلوز نیست، چون در موضوع اون لهش اخذ نشده، در مستعملون فیهش اخذ شده است. پس ماده ام دلالت بر وجوب دارد لکن در موضوع اون له اخذ نشده، بنابراین دلالت وضعی نیست، لکن در مستعمل و فیهش اینجور استعمال میشد در جایی که برای وجوب باشد. در واقع متکلم استعمال نمی کند ماده امره را مگر اینکه شرط شده، حالا از ناحیه واضع یا از ناحیه مستعملین، به این که ما استعمال نمی کنیم ماده امر را الا در مواقعی که وجوب اراده کرده باشیم. بنابراین در این مسلک دوم دلالت وضعی نیست، اما شما میخواید شو بگذارید دلالت شرطی است. مستعملون فیه همواره وجوب است. این فرمایش مالی صاحب هدایه هست، هدایت المسترشد رحمت الله علیه. این تالا دوتا انشاءالله پیدا میشه چاپ جامع مدرس. سوم، مذهب مدرسه آقای نائینی است. مرحوم آقای نائینی میفرمان دلالت ماده امر بر وجوب دلالتش وضعی نیست، شرطی هم نیست که شرط مستعملون فیهش باشه. این دلالت به حکم عقل است و اداء لحق المولویت است. توضیح فرمایش آقای نائینی که از طرف شاگرد ایشون مرحوم آیت الله خویی هم مورد پذیرش قرار گرفته این است که ماده امره رو کسی میتواند استعمال کند که یک قسم علوی داشته باشه، در واقع یک قسم ولایتی داشته باشه، و الا شما به رفیقتون نمیتونید بگون امر تو که به این که تو فلان کار رو انجام بده، تا شما این رو بهش بگون میگه تو غلط کردی که امر میکنی. غلط کرده یعنی استعمال صیغه امر تو، لفظ امر تو اینجا چیه؟ خطاست. کسی میتواند استعمال کند لفظ و ماده امر را که یک نحو مولویت، یک نحو ولایت، یک نحو علو نسبت به مأمورون به خودش داشته باشه، نسبت به مأمور خودش داشته باشه. آمر باید یه ولایتی داشته باشد تا بتوند از لفظ امر استفاده کنه. خب پس اون چیزی که دلالت بر وجوب میکند، سلام، مرحوم آقای نائینی میفرمان این قرینیت عقلی است. چون ما از خارج میدونیم که منحصراً موالی هستند اونایی که صاحبان ولایتند، اونایی که صاحبان علووند، اونا حق دارن از لفظ امر استفاده کنند. بنابراین اگر کسی از لفظ امر استفاده کرد، این قرینه عقلیه دلالت بر وجوب میکنه که او مولاست، او ولایت دارد، او علو دارد، او برتری دارد، او مقام منیعی است و در نتیجه وقتی امر کرده است من باید از او اطاعت کنم. یعنی این قرینه عقلی دلالت بر وجوب میکند، نه بالوضع است و لا به شرط است، بل به دلالت حکم عقلی است و اداء لحق مولویت است. این فرمایش آقای نائینی است که آیت الله خویی هم پذیرفتند. نقد ما بر مدرسه آقای نائینی این است که آقا خیلی اگر امر دلالت بر به حکم عقل دلالت بر وجوب میکند هر جا که باشد، درست شد؟ لکن دلالتش عقلی است. پس ماده امر یدل علی الوجوب، لا بالوضع ولا بالشرط، بل به دلالت العقلیه اداء لحق المولویه، که ما میدانیم او حق مولویت دارد آمر و من باید به جهت مراعات حق مولویت امر او را اطاعت کنم، میشه وجوب. نقدمون این است که آقا خب اوامر ارشادی هم امرون، اونم امرون دیگه. و اگر در اوامر ارشادی از لفظ امر استفاده کند. مثل همین فرض بفرمایید قصه بریره. حالا قصه بریره از صیغه امر بود، ارجعی افعلی در واقع، بله بفرمایید صیغه امره. حالا اگر در این روایت این بود که یا بریره تو، یا بریره تا انا امرتو که انترجعی الى زوجه که، ترجمه میفرمایید. خب اینم چه بود؟ ماده امر بود دیگه، لکن امر امر ارشادی است. اون شکش همین بود، اون از این تردید داشت که آیا امری که از ناحیه پیامبر، چون امر بود دیگه، ارجعی بهش گفتن، اون تا صیغه امر بود. حالا کلام ما در ماده امر، در صیغه امر اینجور بهش فرموده بودن، ارجعی الى زوجک لأنه ابو ولدک، درسته؟ خب اینجا صیغه امر است افعلی. اگر به جای این بود امر تو که، من بهت امر میکنم، تفاوتی نداشت. صیغه امرم دلالت بر وجوب میکنه، ماده امرم دلالت بر وجوب میکنه. حالا اگر الان نحو امر تو، چون الان کلام ما تو ماده امره نه تو صیغه، تو ماده، اگر ما اوامری داشته باشیم که این اوامر الان نحو چه باشد، الان نحو اوامر ارشادی باشد و به ماده امرم باشد، دقت میفرمایید؟ اگر به ماده امرم باشد، خب سلام، شما چه میفرمایید تو اوامر ارشادی؟ مولا استعمال کرده است، ماده امر را هم استعمال کرده است، امرم امر ارشادی است. خود شما یا آقای نائینی هم قبول دارید دلالت بر وجوب ندارد، چون اوامر ارشادی دلالت بر وجوب ندارد دیگه. این مورد نقص، یعنی رو این بیان آقای نائینی، ما هرگاه ماده امری داشته باشیم عقل حکم میکند به این که این ماده امر دلالت بر وجوب میکند. خب ما اوامر ارشادی رو داریم، با ماده امرم هست دلالت بر وجوب هم ندارد، خود شما آقای نائینی هم قبول دارید که دلالت بر وجوب ندارد، بنابراین اوامر ارشادی میشد مورد نقض فرمایش آقای نائینی. نکته دوم، اگر ما این فرمایش رو بخواهیم بپذیریم، اگر فرمایش آقای نائینی رو بپذیریم، لازم میاد فقه جدیدی. چرا؟ به جهت این که دیدن فقها این است، اگر لفظ امری برای اونها برسد، ماده امری برسد، اون را حمله بر وجوبش میکنن، تا مادامی که ترخیص در ترک صادر نشده باشه. اگر مولا گفت امر تو کرد این که ان تدخل السوق و تشتر الخبز، امرت میکنم برو بازار نون بخر، این حمله بر وجوب میشه مادامی که ترخیص نرسیده باشه. ترخیص در ترک یعنی میگن نه حالا نرفتیم نرفت، نخریدیم نخریدیم، این ترخیص در ترک. تا مادامی که ترخیص در ترک نرسیده باشد حمله بر وجوب میشه. این مشی فقه هاست الی یوم نهاد. رو فرمایش آقای نائینی امر وقتی که صادر بشود حمله بر وجوب نخواهد شد. ما باید فحص کنیم ببینیم ترخیص در ترک رسیده یا نرسیده. اگر ترخیص در ترک نرسیده باشد حمله بر وجوب باشد. فرقشو فهمیدید؟ اونی که مسلک فقها هست به محض رسیدن امر میگن وجوب. بله اذا وصل ترخیص در ترک میگن خیلی خوب، چون ترخیص در ترکش رسید پس معلوم میشه این استحبابه، بری نون بخری برا ناشتای نون داغ بهتر است، نخیلی دیگه هم نون داریم میخور. به محضی که امر صادر بشود حمله بر وجوب میشود، تا اون وقتی که ترخیص در ترک برسد. اگر ترخیص در ترک رسید بله حمله بر استحباب میشه. بناهن الان مسلک آقای نائینی نه، امر که صادر شد و به شما رسید شما صبر میکنید، میگوید ببینیم ترخیص در ترکش مولا میاد یا نه، فحص بکنیم در ترخیص در ترک. اگر پس یعنی رو فرمایش آقای نائینی قبل فحص حمله بر وجوب نمیشه، چون تا قبل از فحص و نبودن ترخیص در ترک عقل حکم نمی کند به وجوب. عقل میگه صبر کن، یه وقت دیدی مولا ترخیص داد در ترک بگرد، یه وقت جستی ترخیص در ترک، تا مادامی که احتمال ترخیص در ترک وجود دارد حکم عقلی نمیاد. میگه مولا گفت اما حالا شلش میکنه، حالا یه وقت دیدی ترخیص در ترک داد گفت نه نکردیم نکرد، امرو میداردش رو استحباب، پس صبر کن حالا تا ببینیم تکلیف چه میشن، پس حکم عقل نیست تا فحص نکردید. حال کنهی که دیدن فقه ها این نیست، تا هم صادر میشن میگن یالا بدو. بله اگر ترخیص در ترک به تو رسید وقت حمله بر استحباب میشه، اگر ترخیص در ترک نرسید حمله بر وجود. این مشی فقه ها، فرمایش آقای نائینی نیست. چرا؟ چون با احتمال ترخیص در ترک عقل حکمی نداره، نمیگد وجود، میگه ممکنه وجوب باشه ممکنه استحباب باشه، تو باید بگردی بفهمی احتمال استحباب نفی شده است و فقط احتمال وجوب وجود دارد، و وقت عقل میگه اطاعت کن. پس بنابراین ما باشیم و فرمایش آقای نائینی این مستلزم تدوین فقه جدید است، این خلاف مشی فقها هاست. بنابراین اون چی که آقای نائینی فرمودن ظاهرن قابل پذیرش نیست. هیچی عقل حکمی نداره، هیچی. ببینید استحبابش که دیگه قدر متیقنه، لیکن قصه ما تو استحباب نیست، قصه ما تو وجوده. تا قبل اینکه شما فحص بکنید و مایوس بشوید از عدم وصول ترخیص در ترک، عقل حکمی ندارن. تو عقل میگه این یه وقت امر استحبابی است، پس اگه امر استحباب باشد من نمیگم برو اطاعت کن. اون وقتی عقل حکمی کند که شما احتمال استحباب دون دیگه از بین رفته باشد. احتمال استحباب کی از بین میرد؟ بعد از فحص و پیدا نکردن دلیل بر چی؟ ترخیص در ترک. دیگه حالا این ببینید این مسلک آقای نائینی است، ما نقض میکنیم برای آقای نائینی، بگم این بیان نمیتوند تموم باشد، چون دیدن فقها این است به محض وصول امر حکم به وجوب میکنه، تا مادامی که ترخیص در ترک نرسید. بله اذا وصل ترخیص در ترک میگن خیلی خوب حالا دیگه نرفتی نه. پس این بیان تموم نشد. بیان سر بله بفرمایید فرمایش مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه محقق فعلا تو ماده امری فقط نه اون فرق نمی کنه، ولی حالا فعلا عرایزمون تو ماده امری، بعد میان سر سیقه هم. خب چون اول آقای آخون بحث ماده امرو میکنه، از ماده هم که تموم کرد وقت میره سر هیئت. مرحوم آزیا میفرمان امر دلالت بر وجوب دارد، لکن دلالتش بالوعظ نیست که مشهور گفتن آقای آخون گفت. پس دلالتش به چیز به چه چیزیست؟ آقای آزیا میگن بله دلالت امر بر وجوب هست، لکن دلالتش اطلاقی است. وقتی دلالت شد بالاطلاق یعنی شما باید مقدمات چه جاری کنید؟ مقدمات حکمت رو باید جاری کنید، باید احراز کنید مولا در مقام بیان است. بفرمایید قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. سومیش این که قرینه‌ای در کلام خودش اخذ نکند، غیدی تقییدی نیاورد. دقت فرمودید؟ بعد این سه مرتبه، سه مقدمه چنانچه مشهور گفتن، بله بعد جریان مقدمات حکمت اون وقت امر دلالت بر وجوب پیدا می کند. پس دلالتش می شد دلالت اطلاقی. چرا؟ به جهت این که مرحوم آزیا می فرمان وجوب طلب شدیده هست، چون وجوب یه ماهیت کامله هست و یه طلب شدیده ای هست. پس وجوب احتیاج به معونه زائده غیر از طلب ندارد. اما استحباب یک ماهیت ناقصه هست، یک طلب ضعیفه هست. حالا که استحباب یه ماهیت ناقصه و طلب ضعیفه هست، احتیاج به معونه زائده دارد استحباب، و اون معونه زائده اذن و ترخیص در ترک است. بنابراین ما باید امر که صادر میشد ببینیم که ترخیص در ترک رسیده است یا نه. اگر ترخیص در ترک رسیده باشه حمله بر استحباب میشه، و الا اگر نرسیده باشد حمله بر طلب شدیده میشد، حمله بر ماهیت کامله میشد. طلب شدیده ماهیت کامله وجوب است. این فرمایش مرحوم آقا زیایی را دیگه چکیده چکیده دارم برای شما میگم. معونه طلب استحبابی اون قیدیست که دارد، قیدش اذن در ترکه، ترخیص در ترک. باید این اذن و ترخیص در ترک برسد. مرحوم آیت الله بروجردی همینجا بر آغازی ها و بر خود آقای آخوند، پس شد وجوب و استحباب، وجوب شد طلب شدیده، استحباب شد طلب ضعیفه. طلب اگر شدید باشه میشه وجوب، اگر ضعیف باشد میشه استحباب. بنابراین طلب میشه مقوله به تشکیک، یه مرتبه شدیده دارد مرتبه شدیدش میشه وجود، یه مرتبه ضعیف داره، کم رنگ داره، اون مرتبه کم رنگ و ضعیفش میشد استه. بنابراین طلب و امر که مصداق طلب است مقوله به تشکیک میشه. مرحوم آیت الله بروجردی این بیان آقای آخوندم دارد و آقای آخوندم طلب رو مقوله به تشکیک میداند، یعنی این تیکه فرمایش از استادشون آغازی ها از استادشون آقای آخوند گرفتن، آخوندم طلب رو مقوله به تشکیک میدونه. خب مرحوم آقای بروجردی اشکال میکنن، میگن طلب یه امر اعتباریست، امور اعتباری معنی ندارد مقوله به تشکیک باشه. امور اعتباری که امور واقعی نیست، نور نیست که، این نوری امر واقعی نیست، بله مقوله به تشکیک. نور شمس شما دارید، چلچراغ دارید، نور یه لامپ ضعیف را هم دارید، اون مقوله به تشکیک. اما اموری که امور حقیقی است، واقعی است، مقوله به تشکیک. امور اعتباری که نمیتوند مقوله به تشکیک باشه. امور اعتباری یا هست یا نیست. امور اعتباری بین وجود و عدم است. شما نمیتونید زوجیت داشته باشید، زوجیت ضعیفه باشد در مقابل زوجیت قویه. اینی که بعضی وقتا میپرسن میگه آقا میخوام پسر و دختر به هم محرم باشن، نام زدن میشد کاری کرد؟ میگن آقا عرضو خونید اینا محرم باشن. میگه خب ما همین در حد این که محرم باشن، با هم حرف بزنن، بگن، بخندن، دستاشون به دستی هم بخوره، همینقدر میخواییم، بیش از این نمیخواییم. خب ما اینقدر داریم؟ نداریم دیگه. یا اینا اجنبیه هستن با هم؟ هیچ. یا این که نه، زن و شوهرن، و اگر زن و شوهرن دیگه میتوانن که فعل را هم صرف کنن دیگه، فعل از ماده این بله در باز کنید که آقایون خوابشون هم
خب؟
بله، شرطش مانعی نداره، شرط کردن این که عقد بکنن و شرط بشد که دخول نشد. بله، شرط نافذه الا اینکه اگر زوج راضی شد به دخول بعد از حتی این شرط، خودش گفت که یالا بسم الله و منتظرم، پس چرا داری صبر میکنی؟ خودش دیگه شرطش رفع یاد کرده و مانعی نه. نه، چون بر نکاح امور متعددی مترتبه، فقط وقت نیست. بنابراین اگر شرط کنه که من خودم رو به زوجیت تو در میارم به شرط اینکه تو وقت نکنی، شرط نافذ. اما اگر بعد راضی شد به وقتی، مانعی نداره دیگه.